ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین این کشور روبرو خواهد شد. نرخ بیمه کشتی ها در خلیج فارس به دنبال افزایش تنش ها افزایش یافت. و 25 پادگان نظامی به خارج از شهرها انتقال می‌یابند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در توییترش هشدار داد که حمله دوباره ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در هشداری شدیدالله به مقامات ایران گفت هر گونه حمله به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها در ایران تمام خواهد شد. او در توییتر خود نوشته رهبران ایران معنای واژه‌های رحم و شفقت را نمی‌فهمند، بلکه زبان قدرت و زور را درک می‌کنند. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دنبال تحریم علی خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او توسط دولت دونالد ترامپ گفت کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. دونالد ترامپ در توییترش این اظهارات را توهین‌آمیز و نشانه جهل بسیار مقامات ایران خوانده و افسوده همه اینها نشان می‌دهد که آنها متوجه واقعیت نشدند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم می‌گوید اقدام آمریکا علیه ایران ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ می‌گوید.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید. ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید. اگه شما دنبال مذاکره بودید ما که مذاکره میکردیم با هم. که
آمریکا روز دوشنبه در واکنش به سرنگونی پهپادش توسط سپاه پاسداران ایران، آیت الله علی خامنه ای، منصوبان او، بیت رهبری و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را مشمول تحریم های تازه کرد. ایالات متحده تاکنون بارها گفته است که مقامات جمهوری اسلامی با دنبال کردن سیاست های داخلی و خارجی خود مسئول وضعیت فعلی هستند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با نادر اسکویی، تحلیلگر مسائل بین الملل و مشاور پیشین سنتکام در واشنگتن، و ارزیابی او را درباره تنش‌های به وجود آمده میان ایران و آمریکا جویا شدم.
تنش‌ها بسیار بالا. ایران در چند روز پیش یک پهپاد آمریکایی که بدون اسکورت هوایی و بدون اسلحه از نظر اونها در آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بود را حمله کردند. ترامپ پاسخ نظامی به اون مسئله نداد. فکر می‌کنم امروز ترامپ می‌خواد کاملا روشن بکنه که عدم پاسخ نظامیش به حمله به پهپاد آمریکایی به معنی ضعف آمریکا نیست، به معنی نیست که اگر یک اقدام دیگه‌ای انجام بشه جواب نخواهد داد، و بلکه برعکس امروز خیلی روشن داریم میگه که اگر حمله مجدداً به نیروهای آمریکایی یا به منافع آمریکا در منطقه یا هر جا بشه در اونجا با واکنش سهمگین آمریکا رو درو خواهد شد.
این واکنش سهمگین آقای اسکویی به چه صورت اجرا خواهد شد؟
کاملا بسیار به این خواهد داشت که چه نوع حمله از طرف ایران به سمت نیروهای آمریکایی بشه. اگر حمله باز به از طریق مثلا فرض کنیم نیروهای موشکی ایران بشه، اونجایی که ترامپ صحبت میکنه که این به معنی نابودی کامل برخی بخشای ایران میشه، شاید منظورش حمله به تمام تاسیسات موشکی سپاه در خلیج فارس باشه. اگر حمله از طریق دریایی انجام بشه، مثلا یکی از کشتی های امریکا در اونجا زده بشه، واکنش به معنی این باشه که بتونه نیروی دریایی سپاه رو بخواد از بین ببره. بسیاری داره که حمله واقعا از کجا شروع بشه.
الان برای همین حمله آقای اسکویی رئیس جمهوری آمریکا گفته میشه که از سوی برخی از نمایندگان کنگره که نیاز به مجوز هست، اما خود رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ گفته که نیازی به مجوز کنگره نداره. این تناقض چطور قابل حل خواهد بود طبق قوانین آمریکا؟ کی درست میگه؟
فکر کنم هر دو به نوعی درست میگن. کنگره حق داره، چون بالاخره حق رو اساسنامه قانون اساسی آمریکا به کنگره داده که در سر مسائل جنگی حرف نهایی رو بزنه و کشورش بخواد به کشور دیگه وارد جنگی بشه اونو تصفیه بکنه. ولی در ضمن رئیس جمهور هم راست میگه، چون همون قانون اساسی برای جمهور اجازه داده که اگر این حمله به خاطر دفاع از منافع آمریکا باشه، رئیس جمهور احتیاج به مشاورت میتونه بکنه، ولی نیازی به مشاورت و گرفتن اجازه از کنگره نداره. اون چی که ترامپ داره میگه اینه که ما خودمون به ایران حمله نمی کنیم. اگر ایران به ما حمله بکنه در پاسخ به اون واکنش نشون میدیم. فکر نمی کنم از لحاظ قانون اساسی آمریکا این واکنش نیاز به تصویب قبلی کنگره داشته باشه. گویا این که خب منطقیه که رئیس جمهور با همه رهبران کنگره این مسئله رو مورد بررسی قرار بده.
آقای اسکوی، تهدید تازه رئیس جمهوری آمریکا با پیشنهاد مذاکره‌ای که او بارها به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده چقدر همخوانی دارند؟
به هر حال جنگ شکست دیپلماسیه. امیدوارم که دیپلماسی پیروز بشه و جنگ به جنگ کشیده نشه. تنها راهی که دیپلماسی بخواد جلو بره مذاکره است، راه دیگه ای نیست. هم ترامپ از روز اولی که از برجام خارج شد گفت من دارم خارج میشم که ایران بیاد پای میز مذاکره، که یک قطعنامه، یک عهدنامه بسیار وسیع‌تر از برجام رو بین ایران و آمریکا امضا بشه که شامل حرکت‌های نظامی آمریکا، حضور نظامی ایران، دخالت‌های نظامی ایران در منطقه باشه، شامل برنامه موشکی بالستیک ایران باشه و شامل مسائل اتمی هم باشه. برای اینکه چنین کاری بشه باید طرفین پای میز مذاکره بیان. الان هم توی گفتین هم رئیس جمهور آمریکا گفته، هم مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که ما می‌خوایم مذاکره بکنیم. من مطمئنم که اگه ایران واقعاً اهل مذاکره باشه، بخواد بیاد پیام میز مذاکره بشینه، مسلما آمریکایی‌ها هم باید بشینن. امیدم به اینه، چون غیر از این متاسفانه با خطر جنگ هست.
آقای اسکوی، تحریم مقامات ارشد حکومت ایران از جمله محمد جواد ظریف که قرار هست در هفته جاری تحریم بشه، چگونه شرایط رو برای گفتگو میان دو کشور ایران و آمریکا مهیا میکنه؟
به هر حال تحریمات اونجوری که من میدونم تحریماتی گذاشته شده تحریمات اقتصادی هستن. مثلا اگر جلسه مثل قدیم ها در عمان در جای دیگه باشه که بخوام طرفین شرکت بکنن، فکر نمیکنم اینها جلوگیرنده مذاکره باشه. اون چیزی که ایرانی ها دارن اشاره میکنن این هست که در حقیقت با تحریم کردن وزیر خارجه شما هستین که راه مذاکره دارین برای ما میبندین. بیشتر شاید عملی اونقدر مهم نباشه که حالت توهین بهشون احساس شده باشه. اگه این چنین باشه آمریکا باید موضعش روشن بکنه که حاضره با هر کسی که ایران به پای میز مذاکره بشینه مذاکره کنه، چون در غیر این صورت مذاکرات جلو نمیره. شما مذاکره نمیتونین بخواین بکنین و بعد تصمیم بگیرین که کی مذاکره کننده باشه. و من فکر میکنم که آمریکا مجبوره که اعلام بکنه و حتما خواهد کرد اگر جدی باشه با مذاکره، که مهم نیست کی پای میز مذاکره باشه، با اون کس میشینن و صحبت میکنن.
آقای اسکوی، شرایط منطقه رو چطور ارزیابی میکنید در صورت بروز جنگ بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم که روسیه اعلام کرده که پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران مورد اصابت قرار گرفته؟ وضعیت منطقه به کجا خواهد رفت اگر جنگی بین ایران و آمریکا روی بده؟
روسیه موضعش عجیب نیست، چون روسیه همواره از مواضع ایران دفاع کرده و من فکر نمی کنم شاهد خوبی باشه که بر مبنای اون جلو بریم که ببینیم واقعا این پهپاد در آبهای بین‌المللی ساقط شده یا نه. ولی دقت بکنین اگر به اونجاها برسه، مثلا حملات اسرائیل به نیروهای ایران هست و نیروهای وابسته به ایران هست، نیروهای نیابتی ایران هست در سوریه، همواره وقتی که اسرائیلی‌ها در این دو سال این همه حمله، صدها حمله به نیروهای ایرانی و نیروهای نیابتی ایران در سوریه کردن، روسیه کاری نکرده. در حقیقت یه جوری هم اون سامانهای دفاعی S-400 خودش رو خاموش کرده قبل از اینکه طیارهای اسرائیلی به اون مواضع برسن. برای همین فکر نمی‌کنم روسیه در شرایطی باشه که بخواد در این جنگ به نفع ایران علیه آمریکا بلند بشه، اگر خدای نکرده چنین جنگی رخ بده. به هر حال تمام سعی باید این باشه جلو این جنگ گرفته بشه.
نادر اسکویی، تحلیلگر مسائل بین الملل و مشاور پیشین در سنت کام در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به تنش فعلی در بین ایران و آمریکا با توجه به توییت تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. و اما نرخ انواع بیمه کشتی‌ها از جمله نفتکش‌هایی که از خلیج فارس عبور می‌کنند با افزایش تنش‌ها در منطقه و در پی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم الزام این کشور برای حفاظت از کشتی‌های دیگر کشورها به شدت روند سعودی گرفته است. گزارش آکیس که نرخ بیمه اضافی ریسک که به بیمه اضافی جنگ نیز موسوم است برای نفتکش‌های معمولی که از خلیج فارس می‌گذرند به $500,000 رسیده که 10 برابر هزینه بیمه در ابتدای سال جاری است. از اردیبهشت ماه امسال 6 کشتی تجاری در آب‌های امارات و دریای عمان از جمله 3 نفتکش مورد هدف قرار گرفتند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 تیر ماه اعلام کرد کشورهای دیگر خصوصاً چین و ژاپن که بخش اعظم نفت خود را از خاورمیانه وارد می‌کنند باید خود امنیت نفت کش‌هایشان را تأمین کنند. و اما شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله به نفت کش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یک نشست غیرعلنی 2 ساعته بیانیه‌ای در مورد محکومیت حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان در روزهای گذشته صادر کردند، اما در بیانیه این شورا نامی از ایران برده نشد. پیش از این آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایران را به دست داشتن در انجام حملات به 6 کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان متهم کرده بودند. تهران این اتهامات را رد کرده است. حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در روزهای 12 اردیبهشت و 23 خرداد سال جاری انجام شدند. در بخشی از بیانیه شورای امنیت گفته شد اعضای این شورا از همه طرفین و تمامی کشورهای منطقه می‌خواهند تا حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند و اختلافات را از طریق صلح‌آمیز و مذاکره حل و فصل کنند. در همین حال آلمان، فرانسه و بریتانیا، 3 کشور حاضر در توافق هسته‌ای با ایران، در بیانیه‌ای پس از نشست شورای امنیت خواستار کاهش تنش در منطقه خلیج فارس شدند. این 3 کشور از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به ویژه پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند و گفتند تحولاتی از این دست خطر اشتباه محاسبه و درگیری را افزایش می‌دهند. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار تنش‌زدایی و گفتگو و احترام کامل به قوانین بین‌المللی شدند و حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کردند. آنها ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند به نفع همه است که از خود خیشتنداری نشان دهند و از اقداماتی که به گفته این 3 کشور باعث تضعیف ساختار منع گسترش سلاح‌های اتمی و امنیت جمعی می‌شوند خودداری کنند. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان در تیر سال 94 به توافقی جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه 2231 آن را تایید کرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 18 اردیبهشت سال گذشته با اعلامی که جمهوری اسلامی روح برجام را نقض کرده و این توافق به گفته ی آقای ترامپ کمکی به بهبود صلح جهانی نکرده است، خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد. ایران هم در اردیبهشت سال جاری و در سالگرد خروج آمریکا از برجام با اعلامی که برخی از تعهداتش در برجام را متوقف می‌کند، به اروپا مهلتی 60 روزه برای اجرای تعهداتش داد. کشورهای اروپایی در واکنش اعلام کردند که هیچ ضرب الاجری را نمی‌پذیرند. آمریکا پیش از این کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران را برخلاف قواعد بین‌المللی دانسته و گفته که این اقدام نشانگر تلاش تهران است تا دنیا را به گفته آمریکا به گروگان بگیرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، خبر داد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی 25 پادگان از شهرهای ایران خارج می شوند. به گزارش پایگاه وزارت راه و شهرسازی، این پادگان‌ها در خارج از شهرها زمین دریافت می‌کنند و زمین فعلی آنها به ساخت و ساز اختصاص پیدا می‌کند. در طول 10 سال گذشته 19 پادگان از شهرهای بزرگ ایران خارج شدند که ارزش اراضی آنها در سال 97 ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. ظهر سه‌شنبه فردی با ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این فرد پس از ورود به ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودکشی کرد. روابط عمومی وزارت ارتباطات با تایید خبر اقدام به خودسوزی این فرد، او را پیمانکار یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با حوزه ICT اعلام کرد که در پی عدم وصول مطالباتش از این شرکت در ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات با پاشیدن بنزین به خودش خودسوزی کرده است. وزارت ارتباطات این شخص را به فحاشی و تخریب مبلمان اداری وزارتخانه متهم کرده و افزوده است که ماموران حراست و یگان انتظامی آتش را خاموش کردند و این شخص را بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل دادند. در مورد دلایل اعتراض این شخص، توضیحاتی از سوی منابع مستقل منتشر نشده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرهای مهم خواهید بود. فقط شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042 02 21 12 21 12. شماره ایست که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.